أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در کلامی از محقق خراسانی بود. ایشون یه عبارتی در کفایه دارند در ادامه بحث خودمون، مناسب بود به اون اشاره بشه. یه مقدمه ای را ما دیروز ذکر کردیم. مقدمه این بود که به طور کلی این که گفته می شود نکره در سیاق نفی افاده عموم می کنه یا نکره در سیاق نهی افاده عموم می کنه، این آیا ناشی از وضع است یا ناشی از اطلاق و حکم عقل؟ توضیح دادیم ثمره این اختلاف و نزاع چیه. حالا با توجه به این مقدمه، عبارت مرحوم آقای آخوند در کفایه اینه. این عبارت رو بخوایم توضیح بدیم و غرض از بیان این مطلب را بیان بکنیم. غرض در واقع دفع یک توهم یا یه اشکال. حالا اصلا ببینیم عبارت ایشون چیه و چه مطلبی رو ایشون میخواد القا بکنه و با این مطلب در واقع میخواد چه چیزی رو دفع بکنه. عبارت اینه: بعد از این که فرمود از نظر عقل چون طبیعت توجد و به وجود فرد ما و تنعدم و به انعدام جمیع الافراد، پس در مقام امتثال نهی میبایست همه افراد منهیون عن ترک بشند به خلاف امر. کیفیت تفاوت کیفیت امتثال امر و نهی را به این حکم عقلی برگردوند که ما توضیح دادیم و اشکالاتش را هم بیان کردیم. منتها ایشون در ادامه دارد و من ذالک یظهر ان الدوام و الاستمرار انما یکون فی النهی اذا کان متعلقه طبیعتا مطلقه غیر مقیده به زمان او حال، فإنه حينئذ لا يكاد يكون مثل هذه الطبيعة معدومة إلا بعدم جميع أفرادها الدفعية والتدريجية وبالجملة قضیت النهیه لیس الا ترک تلک الطبیعه التي تكون متعلقه له كانت مقیده او مطلقه و قضیت ترکها عقلا انما هو ترک جمیع افرادها. این عبارت مرحوم آقای آخونده محصل این عبارت در چند جمله کوتاه این است که این که ما گفتیم امتثال نهی متوقف بر ترک همه افراده، این در صورتی است که مدخول نهی طبیعت مطلقه باشد. این باید احراز بشه. مثلا ما میگیم لا تشرب الخمر، اینجا نهی متعلق شده به طبیعت الخمر و به حسب ظاهر این طبیعت مطلقه، مدخول نهی و متعلق نهی، هیچ قیدی نه زمانی و نه حالی نداره. نگفته مثلا لا تشرب الخمر فی یوم الجمعه، یا نگفته لا تشرب الخمر فی حال صلات مثلا. ظاهرش اینه مطلقه. اون جاهایی که متعلق نهیه طبیعت مطلقه باشه، هیچ قیدی نداشته باشد، در این موارد امتثال نهی به ترک جمیع افراد. اما اگر متعلق نهی یه طبیعت مقیده باشه، قهرن امتثال نهی دیگه به ترک جمیع الافراد از اون طبیعت نیست. مثلا بگوید لا تشرب الخمر یوم الجمعه، اینجا دیگه ترک جمیع افراد طلب نشده، بلکه افراد نه شرب خمر در اون ظرف زمانی فقط باید ترک بشن. پس محقق خراسانی در واقع میگوید این که ما گفتیم از طبیعت و تنعدم و بن ادام جمیع الافراد، این در واقع اگر دلالت میکند بر لزوم ترک جمیع افراد نهی، این در صورتی است که مدخول نهی و متعلق نهی طبیعت مطلقه باشه. در این صورت است که میتونیم بگیم طبیعت زمانی معدوم میشه که همه افراد ترک بشن، هیچ فردی از اون طبیعت تحقق پیدا نکنه. اما اگر گفتیم این طبیعت مقیده، قهرن دیگه امتثال نهی با ترک جمیع افراد محقق نمیشه. همینقدر که فقط افراد خاصه از اون طبیعت ترک بشند، امتثال صورت گرفته. حالا سوال اینه، ما از کجا بفهمیم این طبیعت مطلقه یا مقیده؟ از کجا بفهمیم متعلق نهیه طبیعت مطلقه است یا طبیعت مقیده؟ مثلا مولا میگوید لا تشرب الخمر، طبیعت الخمر نهی شده از شربش، ما احتمال میدیم مثلا یه نوع خاصی از خمر باشه، احتمال میدیم در یه حالات خاصی نهی شده باشه ازش، احتمال میدیم این نهی مربوط به طبیعت الخمر در زمانهای خاصی باشد. خب اینا رو چجوری ما به دست بیاریم؟ از چه راهی میتونیم بفهمیم این طبیعت به نحو مطلق نهی شده یا مقیدن به زمان او مکان او حال خاص نهی شده؟ راهش چیه؟ نه راهش اطلاقه. ما از راه مقدمات حکمت میتونیم احراز کنیم که طبیعت متعلق نهی مطلق است. آقای آخوند در واقع میخوان اینو بفرمایند، اینجا ما دو چیز داریم، این دو چیز رو با هم خلط نکنید. یه قضیه عقلیه ای داریم که میگه از طبیعتو توجد و به وجود فرد ما و تنعدم و به انعدام جمیع الافراد. این حکم عقله. عقل میگه اگه طبیعت بخواد معدوم بشه هیچ فردی از افرادش نباید موجود بشه، اگه طبیعت نهی بخواد محقق بشه زجر عن الفعل یا طلب و ترک الفعل تحقق پیدا کند، هیچ مصداقی از اون طبیعت نباید موجود بشه. این حکم عقله. این رو نباید مخلوط کنید با احراز اطلاق مدخول نهی که اون از راه مقدمات حکمت به دست میاد که اون خودش در واقع یک حکم عقلی است. این قضیه عقلیه که از طبیعتو تنعدم و بن ادام جمیع الافراد، این هیچ ارتباطی با مدخول نهی نداره. این حکم عقلی اقتضا میکنه همه افراد نهی ترک بشه، همه افراد مدخول نهی و متعلق نهی ترک بشه. اما این که حالا متعلق نهی خودش مطلقه یا غیر مطلق، اونو باید جداگانه از دلیل دیگه، از راه اطلاق، از راه مقدمات حکمت به دست بیاریم. این یه توضیحیست پیرامونه عبارت آقای آخوند، همین عبارتی که معنا کردم. حالا غرض از بیان این مطلب چیه؟ غرض آقای آخوند اینه که دفع یک توهم بکنه. اینو گفت برای دفع یک توهم. چه توهمی؟ همون نکته‌ای که دیروز اشاره کردم که نکره در سیاق نفی یا نکره در سیاق نهی افاده عموم می کند لحکم العقل به ذالک. گفتیم اختلاف که آیا نکره در سیاق نفی یا نکره در سیاق نهی افاده عموم میکنه، این به خاطر وضع یا به خاطر اطلاق و حکم عقل که از راه مقدمات حکمت به دست بیاد. اینجا ممکنه به ذهن کسی این توهم، این شبهه خطور بکنه که این حکم عقلی که آیون میگن منظور همون حکم از طبیعت و تن عدم و به این ادام جمیع افراده، میخواد بگه این دوتا با هم مخلوط نشه. ما دوتا حکم عقلی داریم، دو قضیه عقلیه داریم. یه حکم عقل اینه از طبیعتو توجدو به وجود فرد ما ولا تن عدمو الا بانعدام جمیع الافراد. آقای مصطفی علو حواست هست؟ ها؟ الان حواست بود یا نه؟ بله. دور اون یکی دو نفری هم که دور و برت نشستن اونا هم تو همین حال بودن. بله؟ نه اونا وسط نشستن، گوشم نیستن خیلی. قناعت بفرمایید حواسا جمع باشه. من اینو گفتم که خیلی ها دیگه حواسشون جمع بشه. ببینید یه قضیه عقلیه اینه که طبیعت، پس یه قضیه عقلیه اینه از طبیعتو تنعدمو بنعدام جمیع الافراد، یه حکم عقلیست. یه حکم عقلی دیگه هم داریم که از نکرتو طبق بعضی اونی که نظرش اینه که این حکم عقله نه وضع، بعضی هم میگن نکره در سیاق نفی افاده عموم میکنه و این حکم عقله، میگه این دوتا رو با هم قاطی نکنی. دوتا مسئله است، از طبیعت و تن عدم و بن ادام جمیع الافراد یه مسئله است، یه حکم عقله. این که عقل از طریق مقدمات حکمت به دست میاره که نکره در سیاق نفی افاده عموم میکنه، این یه مسئله دیگه است، یه حکم عقلی دیگه است. این همون مقدمات حکمته که با هم قابل جمع هم هست. لذا ایشون گفت ما که میگیم امتثال نهی به ترک جمیع افراد، دقت کنید، این بدین جهت است که از نظر عقل از طبیعتو تن عدمو به انعدام جمیع الافراد. اما این در صورتی است که طبیعت چی باشه؟ احسن. این در صورتی است که اون طبیعتی که نهی به اون تعلق گرفته مطلق باشه. اطلاق این طبیعت چگونه به دست میاد؟ از طریق مقدمات حکمت. اینا رو با هم قاطی نباید کرد. پس یک حکم عقلی داریم از طبیعتو تن عدمو بانعدام جمیع الافراد آقای آخوند میخواد بگه این رو با یه چیز دیگه اشتباه نگیرید، با یه مسئله دیگه با هم مخلوط نکنید. که میگن نکره اگر در سیاق نهی واقع شد افاده عموم میکند چون حکم عقل است. حالا بعضی ها میگن وضع، بعضی ها میگن عقل. خب این حکم عقلی که ازش این مطلب استفاده میشه چیه؟ آیا همون حکم عقلی است که تا حالا میگفتیم؟ نه، این قضیه عقلیه در واقع همون اطلاقی است که از راه مقدمات حکمت توسط عقل استفاده می شود. روشن شد یا نه؟ این کلامی که ایشون فرموده. خب برگردیم به حالا این وسطی اشارهی به سخنی از محقق خراسانی کردیم، برگردیم به بحث خودمون. خاطر شریفتون هست که گفتیم در این که کیفیت امتثال امر با کیفیت امتثال نهی متفاوتند بحثی نیست. امر امتثالش به اتیان به یک فرده، امتثال نهی به ترک جمیع افراد. بحث در این بود منشأ این تفاوت چیست، این تفاوت از کجا ناشی شده. یه قول این بود این تفاوت ناشی از چیه؟ وضع. قول اول. یه قول این بود این تفاوت ناشی از وضع. این قول باطل شد. قول دوم این بود که این تفاوت ناشی از حکم عقله که از طبیعتو لا تنعدمو الا بانعدام جمیع الافراد، که مفصل چند جلسه طول کشید این قول رو که آقای آخوند در کفایه اختیار کردن بررسی کردیم. اشکالاتی که بزرگان و شاگردان آقای آخوند و شاگردان شاگردان آقای آخوند به این قول کردن رو ذکر کردیم، نتیجه این شد این قول هم صحیح نیست، قول دوم هم درست نیست. قول سوم و احتمال سوم که برخی از جمله امام رحمت الله علیه اون رو قبول کردند این است که این اختلاف ناشی از عرف و عقلاء، یعنی هیچ ارتباطی به وضع و عقل نداره. این عقلا هستند که در مورد امر میگن اگر غرض آمر و مولا بخواد محقق بشه با اتیان یک فرد از امر مولا و مأمورون به مولا فرض حاصل میشه. این اصلا یک نسبت و رابطه عقلایی است. در مورد نهی این عقلا هستند که میگن اگر غرض مولا از نهی بخواهد محقق شود باید هیچ فردی از افراد منهیون عنه تحقق پیدا نکنه، باید از همش اجتناب بشه. اقلا اینجوری میفهمن، اقلا میفهمن امتثال امر به این نحوه صورت میگیره، امتثال نهی به اون نحوه است. حالا دیگه شما نپرسید خود اقلا چرا این کارو میکنن، چرا اقلا این فرق را بین امر و نهی میبینند. شما میفرماید دیگه ما لازم نیست دنبال این بریم ببینیم که اوغلا چرا این کارو میکنن، مهم اینه این یک امر اوغلایی است، که یعنی اوغلا این رو پذیرفتن، اوغلا این رو پذیرفتن که امتثال امر به اتیان یک فرد از افراد مأمورون به است و امتثال نهی به ترک جمیع افراد منهیون عنه است. این مورد تسالم عقلا قرار گرفته و شرعم مانعی و رادعی در برابر اون قرار نداده. همین که ما میبینیم عقلا این چنین بناگذاری کردن، پذیرفتن، میداری؟ داشت یواش یواش خوابت میبرد. بله، عرض به حضور شما، باز اگه تو فکر باشه خوبه، تو خیال نباشه. بله، حالا اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. عرض به حضور شما، خب این یه امریست که اندل اقلا پذیرفته شده و مسلم فرض شده و در شرع هم هیچ رد و من ای از اون نشده، و این که حالا اوغلا بر چه اساسی این تفاوت را بین امر و نهی در کیفیت امتثال پذیرفتن و ملتزم شدند، این دیگه خیلی ضرورتی ندارد ما به دنبال اون بریم. خیلی فرق، نه ببینید، حکم عقل در واقع یعنی در چارچوب ادراکات عقلی قضایایی است که نهایتاً باید منتج بشه به بدیهیات. وقتی میگیم اوغلا در واقع یعنی اون چه که در بین انسانها به ما انهم اوغلا، فارق از این که مذهب خاصی یا دین خاصی داشته باشند، پذیرفته میشه. مثلا ما میگیم حجیت ظواهر یک دلیلش بناء اوغلاست، یعنی اوغلای عالم، فرق نمی کنه چه سرخپوست چه سفیدپوست، چه شرق عالم چه غرب عالم، چه مسلمان چه مسیحی چه بیدین، به ما هم اوغلا به خبر ثقه اخذ می کنن، به ظاهر کلمات اخذ می کنن. حالا تو خبر حجیت خبر هم همینه، به ظاهر کلمات یک گوینده اخذ می کنن. خب این یه بناء قطعی و مسلمه، سقراش مسلمه. حالا میخوام ببینیم آیا از این بنا توسط شارع رد و من این صورت گرفته؟ میبینیم هیچ جا هیچ نمونه ای در هیچ آیه ای روایتی پیدا نمی کنیم که از این بنا منع شده باشه. خب کشف می کنیم حجیت این بنا را. اما در مورد زنون مثلا بنای عقلا شاید این باشه که به مطلق زنون اخذ بکنه، اما ما در شعر می بینیم از پیروی از مطلق زنون نه شده، چون ان بعض الظنه اسمون، اینجا منع وجود داره. مطلق زن رو با این بیان نمیتونیم از راه بناء عقلا حجت بکنیم. پس وقتی میگیم بناء، اصلا اونجا عرض کردیم یه عقل میگه از طبیعت و تنعدم و به انعدام جمعی افراد، اینجا میاد میگه عقلا نگاه میکنن میبینن غرض مولا در مورد امر با این روش حاصل میشه، غرض مولا در مورد نهی به ترک همه افراد محقق میشه. یعنی عقلا میگن اگر قرار بشه خواسته مولا مبنی بر ترک شرب خمر محقق بشه، به خاطر مفاسدی که داره، به خاطر مثلا مشکلاتی که داره، خب اگه قرار باشه یه جا این مخالفت بشه و غرض حاصل نشده، فرض کنید قانون گذار میاد یه قانون میذاره که همه باید وقتی چراغ قرمز میشه بایستن سر خیابون. حالا تفسیرهاش هم اگر خودش پیش استثناءاتشو خودش پیش بینی کنه اون یه بحث دیگه است. حالا همه باید متوقف بشن. حالا اگر فرض کنید یه کسی بخواد از این تخطی بکنه، یه نفر یا یه همه از بین انسان‌ها چند نفر تخطی کنن، یا یه نفر بعضی روزا تخطی بکنه، یعنی بعض افراد منهی عن ترک نشن، آیا این به غرض مولا لطمه نمیزنه؟ اون غرضی که از وضع این قانون داشته به خاطر مفاسدی که در این قانون بوده، اون فقط وقتی تأمین میشه که همه، یعنی یک فرد در همه حالات یا همه در همه حالات تبعیت کنن. این امر عقلاییست. عقلا میبینن مجموعه دستگاه قانونگذاری، قانونگذار را میبینن، این که قانونگذار حکیمه، فرض اینه کار لغو انجام نمیده، یه قرضی در پی جعل این قانون داشته. خب این دو تا چهارتاست، اگه این قرض بخواد محقق بشه تنها در صورتی ممکن است که هیچ فردی از افراد منهی عن تحقق پیدا نکن. این امر عقلایی است. به نظر میاد این تحلیل خوب و مناسب و مطابق با واقع، این که امر، البته فرض اینه ها، امری که قرینه ای نداره که مثلا باید تکرار بشه، امر مولا میخواد مثلا فرض بفرمایید که در یک مورد فلان کار صورت بگیره، مشکلی از کسی حل بشه، خب امر میکنه، دستور میده، حالا مخصوصا در تعبدیات بیشتر این ظاهر میشه، این که کسی یا افراد این کار را انجام بدن، یه قرضی داره، دستور میده مثلا برو فلان چیزو بخر بیار، و وقتی این میره میخره، قرض که تأمین شد دیگه وجهی برای تکرارش نیست. غرض با این یه مورد حاصل میشه. اینو عقلا میفهمن، اینکه امتثال امر با اتیان به یک فرد محقق میشه برای اینه که عقلا میفهمن غرض حاصل شده اینجا، و در مورد نهی ملاحظه میکنن که اگر همه افراد ترک بشن الا چند مورد، اینجا غرض حاصل نشده، نقض غرض میشه. بنابراین این یه امریست مورد تسالم عقلا و عرض به حضور شما پذیرفته شده. حالا این که چرا عقلا این کار رو میکنن، ایشون میفرماید دیگه خیلی وجهی نداره ما جستجو بکنیم که عرض به حضور شما به چه دلیل این کار رو میکنن. حالا اینو من عرض میکنم، مگه در موارد دیگه ما ریشه رفتارهای عقلا رو جستجو میکنیم؟ اگر به ظواهر اخذ میکنن و ظواهر و حجت میدانن، چرا این کارو میکنن؟ اگر به خبر واحد ثقه اخذ میکنن، چرا این کارو میکنن؟ مجموعه مصالحی رو در زندگی جمعی در نظر میگیرن که به حفظ نظم اجتماعی، جلوگیری از هرج و مرج، زندگی آرام و منظم داشتن، به همه اینها میتونه مربوط باشه. مصالحی وجود داره که این مصالح در زندگی جمعی باید حفظ بشه تا اجتماع بشری بتواند به حیات خودش ادامه بده. همطور که در سایر سیره ها و بناهای عقلایی ما چندان به دنبال ریشه یابی بنا و سیره عقلا نیستیم، اینجا هم ضرورتی نداره. و اگر هم البته بخوایم ریشش رو ذکر بکنیم، همین اموریست که عرض کردم اینجا. بنابراین منشأ تفاوت بین امر و نهی در کیفیت امتثال اون دو، که یکی باید همش ترک بشه و دیگری یک فردش اگر محقق بشه کافیست، این چیزی جز یک امر عقلایی و سیره و روش عقلایی نیست. خب حالا از اینجا وارد در یه بحثی میشیم که عرض کردم اگر این بحث را تمام بکنیم انشاءالله بعد چند جلسه وارد در بحث اجتماع امر و نهی میشیم. اون چیه؟ آقا هنوز تموم نشده؟ نه تموم شد. اینه که خب حالا اگر نهی مخالفت شد، نهی باید همه مواردش ترد بشه. حالا اگر این نهی مخالفت شد و کسی عمل منهی عنه را اتیان کرد، آیا بعد از مخالفت این نهی اقتضای استمرار دارد یا ندارد؟ اینو فردا انشاءالله میشه.